ساعت 16 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ترکیه میگوید در مسئله سوریه با هیچ یک از دولت‌های درگیر همراستا نیست. دبیر کل ناتو میگوید حمله اخیر آمریکا به سوریه توانایی دمشق برای حمله شیمیایی را کاهش داده است. رئیس سابق FBI میگوید از نظر او دونالد ترامپ صلاحیت اخلاقی برای ریاست جمهوری ندارد. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه این کشور در مسئله سوریه همراستا با مخالفت سیاست‌های هیچ کشور دیگری نیست و موضعی متفاوت از ایران، روسیه و آمریکا دارد. به گزارش رویترز، بکیر بوزدوغ که سخنگوی دولت را نیز بر عهده دارد، این سخنان را در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه بیان کرد که پیشتر گفته بود ترکیه با حمایتش از حمله موشکی به سوریه راهش را از روسیه جدا کرده است. روز جمعه آمریکا به همراه دو متحد اروپایی‌اش، فرانسه و بریتانیا، بیش از 100 موشک به سوی اهدافی در سوریه شلیک کرد. به گفته این سه کشور، این حملات در واکنش به حملات هفته گذشته رخ دادند که در آنها از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شد. دمشق این اتهام را رد کرده است. دبیر کل ناتو روز دوشنبه گفت که حمله اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه توانایی دمشق را برای هر گونه حمله شیمیایی جدید کاهش داده است. به گزارش اسوشیتد پرس، ینس استولتنبرگ، دبیر کل این ائتلاف نظامی، همچنین افزود که حمله اخیر پیامی روشن به بشار اسد، روسیه و ایران بود تا بدانند که استفاده از تسلیحات شیمیایی قابل قبول نیست. آقای استولتنبرگ این اظهارات را در مصاحبه با شبکه خبری NTV ترکیه بیان کرد. در پی وقوع حملات شیمیایی در منطقه قوطه شرقی سوریه، آمریکا به همراه دو متحد دیگرش در شورای امنیت سازمان ملل بیش از 100 موشک را به سوی اهدافی در سوریه شلیک کرد. جیمز کومی، رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا FBI، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC گفت که دونالد ترامپ از نظر او صلاحیت اخلاقی ریاست جمهوری را ندارد. پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتر آقای کومی را دروغگو و بدترین رئیس تاریخ FBI خوانده بود که باید به خاطر افشای اطلاعات طبقه بندی شده و دروغهای متعدد به گفته او زندانی شود. به زودی کتاب خاطرات آقای کومی منتشر می شود که در آن روایت رئیس سابق FBI از آنچه بین او و دونالد ترامپ گذشته بیان شده است. فاطمه سعیدی، نماینده اصلاح طلب مجلس، روز دوشنبه گفت که به دلیل عدم دستگیری سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، سوالاتی را از وزرای دادگستری و کشور در مجلس مطرح می‌کند. به گزارش ایسنا، این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس گفت یکی از سوالات او از وزیر کشور این است که آیا حکم جلب سعید مرتضوی به او ابلاغ شده یا نه. وی همچنین گفت از وزیر دادگستری نیز خواهد پرسید که آیا اساساً اقدامی برای دستگیری آقای مرتضوی انجام شده است یا خیر. واکنش‌های بین المللی به حملات موشکی و هوایی سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه روز یک شنبه هم ادامه داشت. رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، از او پرسیده که سه کشور روسیه، ایران و ترکیه که به موازات تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه مذاکرات مشهور به سوچی را از 2.5 سال پیش آغاز کردند، تا چه اندازه درباره این حملات اتفاق نظر داشتند. مهرزاد بروجردی:
اگرچه روسیه و ایران اومدن و این حمله رو محکوم کردن، آقای پوتین از بحران جهانی صحبت کرد، از اینکه حمله راه حل سیاسی رو از بین برده، آقای خامنه ای این نوع حمله رو جنایتکارانه خواند، ولی در قبال اینها دیدیم که آقای اردوغان اومد و دفاع کرد از این حمله. به نظر من سوریه یک بار دیگه نشون داده که این مثلثی که بین این سه تا کشور به وجود اومده واقعا یک اتحاد موقتی هست و اینها اختلاف نظرهای جدی دارن، من جمله در این رابطه. به عبارتی دولت ترکیه نه با ماندگار بودن آقای اسد سر کار راضی هست و نه در رابطه با مسئله سرکوب کردها با ایران و روسیه یک موضع داره. اینه که میشه گفت که اختلاف ها جدی هست، اینم یک نمونه شد.
در ادامه این واکنش ها امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم دیشب در یک مصاحبه تلویزیونی در توجیه حملات بامداد شنبه توضیحاتی داد. به نظر شما هدف فرانسه از شرکت در این عملیات چه بود؟
من فکر میکنم فرانسه حداقل 4 تا هدف رو دنبال میکرد در این رابطه. ببینید، یکی مسئله نزدیک شدن به دولت آقای ترامپ هست، حالا چه به خاطر اینکه فرانسه بتونه نقش بیشتری در مسائل خاورمیانه بازی کنه، من جمله مسئله برجام. نکته دوم فکر میکنم نزدیک شدن بیشتر به عربستان بود، کما اینکه دیدیم که هفته پیشم که آقای بن سلمان اونجا بود قراردادهای بسیار زیادی با دولت فرانسه بسته شد. نکته سوم ترغیب امریکا بود که برخلاف حرفی که آقای ترامپ زده بود، نیروهای خودشون 2000 سربازی رو که امریکا در سوریه داره بیرون نکشه از اونجا. و دیدیم که امروز خانم هیلی یک روز بعد از این حمله گفت که نه، حداقل تا 6 ماه آینده نیروهای امریکایی در اونجا باقی خواهند ماند. و نکته آخرم فکر میکنم برمیگرده به سوال اول شما، این که دولت فرانسه هم علاقش بر این است که بتونه ترکیه رو جدا بکنه از این اتحادی که با ایران و روسیه داره. برای ترکیه یکی از کشورهای درگیر و بسیار مهم در رابطه با آینده سوریه هست و فکر میکنم این سیاست فرانسه بخشی هم معطوف بوده به اینکه موزه آنکارا رو چه شکلی میتونن عوض.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب هم روز یکشنبه با برگزاری نشستی درباره سوریه در شهر زهران عربستان با انتشار بیانیه حمله شیمیایی در شهر دوما رو محکوم کردند. این بیانیه چه نکات مهمی در بر داشت؟
بیانیه پایانی این اجلاس همونجه که انتظار میرفت 2 تا نکته در رابطه با ایرانش که خب معمولی هست، یکی انتقادهایی هست که از ایران میکنن به خاطر سیاستهای منطقه‌ای و تفرقه آمیزش، یکی هم مسئله 3 جزیره هست که تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی که اینها همیشه ایران رو در رابطه با اون محکوم میکنن. آنچه که در این اجلاس جالب بود این بود که به غیر از نبودن آقای بشار اسد، امیر قطر هم به خاطر اختلافایی که با عربستان داره در اونجا حاضر نشده بود. در بیانیه پایانی اونها محکوم کردن استفاده دولت سوریه رو از سلاح‌های شیمیایی، ولی در این حال بر این امر هم پافشاردن که ما میخوایم یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا بشه و تمامیت ارضی اون هم سر جای خودش باقی بمونه. و نکته آخرشون هم در رابطه با حمایت از فلسطینی‌ها بود و اینکه انتقاد کرده بودن از انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس.
اشاره کردید به فلسطینی ها، من سوال بعدی ما در مورد اسرائیل میپرسم و واکنشی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر او داشت، نظرتون در مورد این واکنش چی بود؟
همونجور که انتظار میرفت آقای نتانیاهو خب تایید کرد، دفاع کرد از این حمله ای که به سوریه صورت گرفته و ما شاهد این هم هستیم که اسرائیل همچنین سیاست دیگه ای هم داره، اونم که خودش هم مستقلا شروع میکنه حمله کردن به آنچه رو که در سوریه پادگان‌های مورد خطرناک می‌بینه، به تجهیزات موشکی می‌بینه و غیره. و این کار رو به نظر من دولت سوریه ادامه خواهد داد. در صحبت آقای نتانیاهو هم این است که ما اجازه نمی‌دیم که ایران بیاد در گوش ما بخواد یک جبهه دوم رو بر ضد سوریه شروع بکنه. و در این رابطه ارتباط خوبش با آقای ترامپ، ارتباط خوبش با آقای پوتین هم فکر می‌کنم که به دولت اسرائیل فضای زیادی برای حرکت و ابتکار میده.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی و حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
این حمله باید زودتر انجام میگیره. واقعا دولتی، جمهوری، شاه مملکتی که بخواد با سلاح شیمیایی به مردم خودش بزنه دیگه آخر خطه.
به نظر من هدف از این حمله ضربه شستی به متحدان سوریه و تمام همپیمانان این کشور که بیشتر همون کشورهای ایران و روسیه هستن.
اولا جنایتکار اون حکومتیه که با این همه ثروت ملی و ذخایر نفتی که ایران داره مردم رو مجبور به کلیه فروشی و قرنیه فروشی کرده، و دومن کشوری که نمیتونه پول آمریکا رو، دلار آمریکا رو تو کشور خودش کنترل کنه، هرگز نمیتونه در مقابل آمریکا و متحدانش ایستادگی کنه، و اینا فقط یه رجزخونی علکیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دولت ایران انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را از جمله طرح‌های اصولی نجات این دریاچه در دستور کار قرار داده، اما سخنگوی گروه علمی احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان طی گفتگویی با رادیو فردا اکوسیستم و یا نظام زیستی این دو دریا و دریاچه را ناهمخوان و متفاوت با یکدیگر دانسته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دریاچه ارومیه دو دهه است به دلایل گوناگون رو به خشکی گذاشته و نجات و احیای آن هم 5 سال پیش به طور جد در سلوقه برنامه‌های دولت حسن روحانی قرار گرفت. ولی با این حال وضعیت این دریاچه هر سال بحرانی‌تر از سال پیش می‌شود. بر پایه یک آمار بین‌المللی تا نزدیک به 3 سال پیش حدود 80% مساحت این دریاچه بزرگ خشک شده و پایان هر سال هم مقام‌های مسئول از خشک شدن بیشتر این دریاچه خبر می‌دهند. عامل انسانی به ویژه احداث غیر اصولی سطح‌های متعدد در سال‌های اخیر در دوستان آذربایجان غربی و شرقی، حفر بیش از 40,000 حلقه چاه غیر مجاز در حوزه دریاچه ارومیه، استفاده بیش از اندازه آب‌های زیرزمینی در امور کشاورزی، خشکسالی و کاهش بارش در این منطقه، همه و همه دست به دست هم داده تا دریاچه ارومیه دچار وضعیت بحرانی قانونی شود. به دنبال دیدار تازه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی از دریاچه ارومیه، بار دیگر انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه به عنوان طرحی مطرح در دستور کار دولت قرار گرفت. ولی پروفسور احد رحمانزاده، استاد دانشگاه و سخنگوی گروه علمی نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان، با ارائه دلایلی به ما گفته نسبت به موفقیت طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه چندان خوشبین نیست.
آب آوردن از خزر به دریاچه ارومیه یک پروژه بزرگی است که دستبرد عظیمی است در طبیعت. چه اثری خواهد گذاشت؟ اولا در دریای خزر، دوم در دریاچه ارومیه و سوم در اون مسیری که میگذره. تجربیات نشون داده که این دو پروژه های بزرگ بعد از مدتی اثرات بسیار مخفی و خطرناک میده. از جمله این پل‌های عظیمی که در ایران ساختن، این دستبرد بسیار خطرناکی در طبیعت ایران بوده. به این نکته باید خیلی توجه کرد. من خیلی خیلی خوشبین نیستم از نظر اینکه آب دریای خزر آیا با دریاچه ارومیه مطابقت دارند. این یک مسئله است که بایستی خیلی خیلی مورد توجه قرار بگیره. بدون شک با هم یکسان و یکسو نیستند. اکوسیستم و بیولوژی دریای خزر و دریاچه ارومیه با هم متفاوتند. با اینها این را هم با علوم امروزی میشه تا حدی تغییر داد، به هم دیگر وصل کرد.
مقصود شما آقای پروفسور رحمانزاده این استش که کیفیت این دو آب با هم همخوانی نداره؟
بدون شک یکسان نیستن، ولی میشه همخوان کرد تا حدی که دریاچه ارومیه آب خزر رو قبول بکنه. بسته به عملکرد تکنیکی بسیار بزرگی است. عملی هست با خرج زیاد و تکنیک خیلی وسیع.
در حالی که دولت ایران انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه را در دستور کار قرار داده، ضیاءالدین الماسی، مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از آلودگی بیشتر آب دریای خزر خبر داده و گفته نه تنها ورود فاضلاب‌ها، شیرابه پسماندها و سموم کشاورزی داخلی، بلکه آلودگی صنعتی و نفتی کشورهای بالادست خزر هم بر آلودگی این دریا افزوده. شهرام نیریان، رادیو فردا.
بخش بعدی خبرها 16:30 دقیقه.